بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 305، یک شنبه 2 خرداد 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر سوره حمد به کریمه اهدنا الصراط المستقیم تا پایان سوره رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم، نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار عمده صحبت ها گفته شد. اصل بحث سلوک آمرادی، بعد دوگانه زلالت و هدایت، بعد تقسیمات هر یک از این زلالت و هدایت، بعد مختصات بحث صراط، و بعد از اون ربط سلوک آن با صراط مستقیم رب و صراط مستقیم عبد وجودی و جبلی. بعد از اون رسیدیم به معنای هدایت که گفتیم، و پس از اون رسیدیم به مراتب هدایت که مراتب هدایت رو یک جلسه پیشتر به این پرداختیم. از آیات قرآن به دست میاد که هدایت مراتبی داره. هدایت اولا معنای عام می‌داشت، مطلق هدایت چه به نحوه ارائه طریق باشه در بحث اهدنا الصراط المستقیم، و چه به نحوه ایصال الی المطلوب باشه، هر دو رو شامل خواهد شد. این همه انواع هدایت رو، اهدنا الصراط المستقیم، انواع هدایت چه ارائه طریقی چه ایصال الی المطلوب، همه رو شامل میشه. و بعد از اون که معنای هدایت رو گفتیم، حالا اومدیم گفتیم مراتب این هدایت رو بررسی کنیم. در آیات به دست میاد که هدایت برای خودش مراتبی داره، یعنی یک بار هدایت کنیم تمام بشه نیست. مثلا آیه 17 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، والذین اهتدوا زادهم هدى، کسانی که اهل هدایت خدا بر هدایتشون میافزاید. زادهم هدى که گفته شده، یعنی هدایت اول بود، اهتدوا بودن، بعدش دوباره باز هدایت بعدی انجام شد. و توضیح دادیم لازمه بیانه معنای این مراتب هدایت، چه مراتب هدایت طولی چه عرضی، اینا رو گفتیم توضیح دادیم. آیات دیگری هم در همین زمینه بود، گفتیم زلالت هم به وزانش عرض کردیم. موارد و مصادیقی از این بحث مراتب هدایت رو هم گفتیم که مؤمن هست خدا بهش چه کار میکنه، توضیحاتی دادیم، آیاتش خوندیم. مثلا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسولی یاتکم کفلین من رحمته. اول ایمان داره، باز یه تقوا و یه ایمان به رسوله، بعدش هم میشه چی؟ یاتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشونه به. این میشه مرحله سوم. این سه تا مرحله هدایتی است که مثلا وجود داره. موارد از این دست رو گفتیم، به پایان بردیم مراتب هدایت رو، به همین مقدار اکتفا میکنم. ما تا میتونیم باید زودتر تمامش کنیم امسال دیگه این بحث صراط مستقیم رو، که فکر میکنم یه سه جلسه حد اکثر باید داشته باشیم و پایان بستیه، پایان سال تحصیلی است. اگه خیلی بخوام به اصطلاح زود تمام کنیم همینه دیگه. حالا همین کافیه، احتیاج نیست ما بیستیم، ولی یادتون باشه تو این بحثی که ما عرض کردیم به عنوان مراتب هدایت و بعد این مصادیق گفتیم، این باید بشه به عنوان یک ذهنیت عام، قالب عام در بحث‌های تفسیری ما تو بحث‌های سلوکی. قبلا یه پیشنهاد دادیم که کلن خوبه که یک تفسیر سلوکی نوشته بشه که از اول تا آخرش بحث‌های سلوکی، حتی معارف رو در فضای سلوکی بررسی کنه و بحث کنه، خوبه که اصلا داشته باشه. و بعد عرض کردیم به شکل علمی عالمانه باید در بیاد. علمی عالمانه یعنی همینجوری خودمون هر چیزی از سلوک فهمیدیم بیازیم توش، نه، از خود قرآن به دست بیاد. و بعد گفتیم راهش اینه، یکی از راه ها چند تا چیز بود گفتم قبلا، یکی از اونها این بود یه ضوابط عامی به دست بیاریم، یک ادبیات عامی به دست بیاریم، یک قواعد عامی به دست بیاریم که با اونها شروع کنیم. دقت می‌کنید؟ من یادمه قبلا توضیح دادم یه ضوابطی رو از خود قرآن میشه در آورد، در آوردیم چند تا نشون دادم که این آیات داره اینجوری به ما ختم میده. مثلا همین رابطه اسلام و ایمان که گفته شده یک ادبیاتی که قرآن داده داره توضیحاتی میده برام کافی. حالا یکی از اون قواعد عامی که باید در تفسیرهای سلوکی استفاده کرد همین بحثه که هدایت و مراتب هدایت، هدایت و مراتب هدایت. اصلا هدایت بحثای سلوکی بیشتر، اساسش سلوکی، سلوک هم به معنای سلوک عام دارم استفاده میکنم بحثایی که داریم. خب تا اینو میگید مبنای کلی پیدا میکنم، یعنی همیشه این ذهن با تیز بشه این داره به کدوم مرحله از هدایت اشاره میکنه، هدایت به کدوم مرحله از هدایت. عبودیت یادتون هست ما مراتب عبودیت درست کردیم، گفتیم یک ضوابط عام به دست ما داده شده از اون میتونیم استفاده کنیم، توضیح هم دادم. اینا ادبیات عامه و این ادبیات عام رو خیلی باید بعدن هم یکی از چیزایی که باید دنبالش باید بگیریم ادبیات های ویژه‌ای است که در یه جای خاص، مثلا مخلصین، مخلصین، نمیدونم مخبتین، امثال هر یک از اینها رو باید حل کرد. اگر که اگه اینا رو کسی حل کنه میتونه مقتدرانه یک تفسیر سلوکیه عالمانه علمی فنی بنویسه، یعنی نه یعنی حالا هر چیزی که به ذهنش اومده نوشته منظورمون نیست، بگه آیه اینجوری میگه و مرادش اینه، که خیلی به نظرم داره اهمیت ما اگر به اینجا برسیم این دست از یعنی به تعبیر این دغدغه‌ها رو باید خیلی پیدا بکنه تا بتونه از پسش بر بیاد. اصل بحث سلوک عام رو من یادم بحث مثلا همین اهدن از صراط المستقیم اولش داشت سلوک عام توزیم، اون خودش یک مبناست دقیقا موقع از آیات در آوردیم، اونها مبناست، یعنی اینا قواعد عام، این قواعد عام خیلی کمک میکنه. اون هدایت و زلالتی که گفتیم، اون تقسیمات هدایت و زلالت، اینا قواعد عام میست به دست ما میده. و به تعبیر دیگه الان میشه گفت این عده جزء زالینن، این عده جزء مغضوب علیهم، این عده جزء مثلا اصحاب یمینن، این عده جزء مقربینن. ادبیات قرآنی اینا همه بحث سلوکیه، سلوکی قرآن و زبان دادن قرآنه، که زبان قرآنی در فضای سلوکی نابترین و بی‌نظیرترین اصطلاحات در این زمینه. چرا؟ چون خدا میدونی در افراد داره چی میگذره، نابترین هاشه و لذا این رو مداقی یاد بگیر میشی. خواستم اینه بگم این بحث هدایت و زیادت هدایت گفتیم خودش یک مبنا باید قرار بگیره تو بحثای سلوکی. خب بگذاریم، حالا که این رو میگید در فرهنگ قرآنی گاهی این رو تعبیر میکنه به سبل، این زیادت هدایت و راه‌های هدایت و بعد تعبیر کردیم زیادت هدایت و مراتب هدایت، مراتب هدایت به نحو طولی و عرضی. در فرهنگ قرآنی گاهی از شبیه به سبل، سبل ما، با اینکه تعبیر صراط در قرآن آمده تعبیر سبیل هم آمده، سبیل هم به معنای راه، صراط هم معنای راه، اما در فرهنگ قرآنی به اینجا که میرسه تعبیر سبل به کار میبره، راه ها. از طرفی راه داریم صراط، از طرفی راه ها داریم، راه هم به خدا منصوبه، صراط هم به خدا منصوبه، صراط صراط الله، سبول هم سبول خداست. خب اگه اینجوری میگه اینو باید یه بچه جمعی پیدا، این سبول میشه چی؟ این ادبیاتی که به کار میبره اینها نوعا اشاره است به مراتب هدایت. مراتب هدایت چه به نحو طولی چه به نحو عرضی. حالا اول بخونیم بحث سبول رو.
فهم بودی که ناظر به این
مرحله
تو
هدایت
کار انجام نمیشه.
چرا دیگه؟ تو الان یکی از مصادیقش عرض کردیم مراتب عبودیتی گفتیم، مراتب هدایت به نحو طولی توضیح دادم در جلسه قبل، گفتیم مسئله سکینه و یقین و ایمان قبل و ایمان سکینه یقین رو من توضیح دادم اینا مراتب طولیه، توضیح دادم اینا رو. اصلا بعضی موقع عرض میکنم عرض همان، در عرض همان، بعضی موقع طول همان. زیادت ایمان تا گفته شده طولیه، توضیح دادم اینا رو در جلسه قبل داشتم مثال ها رو زدیم و گفتیم. الان من فقط دارم تطبیق اصلیشو میکنم که ما حالا مراتب هدایت میگید، مراتب هدایت در فرهنگ قرآنی چه ادبیاتی پیدا کرد. شما که در قرآن میبینید میگه خداوند سبحان اونایی که هدایت دارن بر هدایتشون میافزاید، این افزودن هدایت که گفتیم مراتب هدایت ازش در میاد، مراتب هدایت چه ادبیاتی تو فرهنگ قرآنی؟ یکیش تعبیر قرآنیش هست مسئله سبل، چون هدایت، هدایت به راه مستقیم، هدایت به راه ها هم هست، عنوان سبل داده شده که سبل چه طولی چه عرضی همه رو میگیره. حالا عرض میکنم اول سبل رو بگم. آیه 69 عنکبوت اینجوریه: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در ما جهاد کنن، که جهاد فیناست، حتی جهاد فلاح نیست، فی سبیل الله نیست، جهاد فی سبیل الله نیست، بلکه جهاد فلاحه، جهاد فلاح میکنن، لنهدینهم سبلنا، ما سبل خودمون رو، ما راههای خودمون رو بهشون نشون میدیم. کی میگه؟ خدا. یعنی راههای خداست، دقت کنید، راههای خدا. خیلی خوب علامه طباطبایی توجه کرد، گفت از یک طرف تمام قرآن میگه همش صحبت صراط مستقیمه و یک بار جمع نبست صراط رو که بخواد بگیم، میگه صراط مستقیم صراط خدا، ولی میرسه به اینجا میگه سبل متعدد داره، خدا راههای متعدد داره. این البته بعدا باید جمع بشه نسبت این صراط و سبل، ولی این خیلی جالبه، سبل هم گفته میشه، یک نوع تکثر توش هست، یعنی چندین راه میتونیم داشته باشیم. والذین جاهدوا فینا، کسانی که در ما جهاد کنن، ما هدایتشون میکنیم چی؟ به سبل و راههای خودمون، سبل لنا، راههای خودمون، راههای خودمون. تا اینو میگه یعنی چندین راه میتونه خدا داشته باشه. خب تا چندین راه داره، شما باید بگید این چندین راه چه نسبتی با صراط داره، اونم باید درست کنید. بله اونم باید درست کنید، ولی اول میخوام اون مراتب به اصطلاح هدایت رو درست کنیم. والذین جاهدوا فینا مرتبه اولش رو داره. چرا جاهدوا فینا؟ اصلا خودش نفس هدایته، هدایت اولیه داره که جاهدوا فیناست، ولی دوباره میگه چی؟ لا نهدیان نفس، یعنی مرتبه دوم هدایت. مرتبه دوم هدایت رو که میخواد تعبیر کنه، به جای اینکه بگه ما هدایت میکنیم شما را، به اصطلاح بر هدایت شما میافزاییم، تعبیر میکنه لا نهدیان نهم سبولنا، میخوام دنبال اینه، لنهدین نمسو، یعنی ما با خود همین راههایی که به شما نشون میدیم داریم چی؟ افزون میکنیم مسئله هدایت شما را. افزون کردن هدایت به چیه؟ به نفس همین سبوله. خب این سبول چیه؟ سبول طولی میشه گفت، سبول عرضی هم میشه گفت. سبول طولی من چند نمونهشو گفتم، یکیش بحث یا که نبود بود، مراتب عبودیت افغانه براتون گفتیم، اینا مراتب رو طولی بستیم و توضیح دادیم و رابطه طولیش هم توضیح دادیم که چرا اینجوری. یکی اون بیان ائمه معصومین بوده و در قرآن نستش برگرفته، از قرآن، اسلام، ایمان، سکینه یا تقوا و بعدش یقین، چهار مرحله. و این رو اتفاقا از آیات هم برمیاد، آیاتش هم قبلا گفتیم و توضیح دادیم. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه لنهدینهم سبلنا، کسی که در مرتبه ایمانیست لنهدینهم سبلنا، میبریم تو مرحله سکینه. کسانی که تو مرحله سکینند لنهدینهم سبلنا، میبریم تو مرحله یقین. این میشه طولی. چرا گفت سبل؟ خب واقعا سکینه چیزیه، یقین چیزیه، ایمان چیزی دیگر، ولی از یک طرف سکینه همون ایمان افزوده است، یقین هم همون ایمان افزوده است، اما سکینه غیر از ایمان اولیه است، ایمان اولیه، سکینه، یقین. ازدیاد ایمان بگید درسته، ازدیاد هدایت بگید درسته. و بعد ادبیاتش داره سبول هم داره، بله درسته، لنهدین نام سبول هم. شما یک مرحله که اومدید، ما شما رو باز راههای خودمون نشون میدیم. این رو به شکل طولی عرض کرد، به شکل عرضی داره کار میکنه، خدا هم بهش میده، اما یکی رو در این هر دو در یک مقطع در یک حالا، یکی رو به لحاظ مناسبت داری این رو میده، یکی به دیگه یه چیز دیگه میده. ما اینو میتونیم بگیم ارضی، یعنی به حسب مناسبت ها ارضی میشه. در ارض هم یعنی لزومی نداره حتما طولی باشه، یعنی مثلا سکینه رفته توی یقین، نه، تو همون مرحله سکینه یک شکل خاص از سکینه رو بهش داده، به این داده، یک شکل خاص از سکینه رو به او داده، یک شکل خاص از ایمان رو به این داده، یک شکل خاص از ایمان رو به او داده. دیدید بعضی ها ایمان داره ولی راهی که براش باز کردن مرحمته، یعنی مهربانی کردن. درست حق واقعا مرحله ایمانی، ایمان تا افزوده میشه مرحمت زیاد میشه، ولی در ایشون مرحمت سلطان مرحمت میاد، اما در دیگری ایمان داره اما نشد سلطان مرحمت، چیزی دیگه بهش دادن. چی دادن؟ مثلا بهش تقوا داده، درست. بهش اخلاص داده، درست. بهش نمیدونم شور ولایی داده شد، درست. هر چه داده بشه اینا، یعنی از یک در عرض هم حساب میشن. عرض یعنی چی؟ یعنی یه مقطع وجودی هستن که عملا الان در مرحله ایمانیه. در مرحله ایمانی به سکینه، کدوم مرحله سکینه کشونده؟ یکیش سکینه مرحمتی کشونده، یکی به سکینه، یعنی ازدیاد ایمان اما تبدیل شده به مرحله سکینه مرحمتی، یکی تبدیل شده به سکینه به اصطلاح شور ولایی، یکی تبدیل شده به سکینه تقوایی. درست؟ بله؟ چرا؟ بعضی موقع لازم، اما سلطان من دارم، عنوان سلطان تعبیر خیلی خوبیه، یعنی کدوم بیشتر جلوه میکنه. الان ما میبینیم مؤمنینی هستن از یک جهت در مرحله ایمانی هنوز به سکینه نرسیدن، ولی میبینیم یکی این خاصیت داره یکی اون خاصیت داره. میبینیم به مناسبت ها، به زمین سازی هایی که خودشون کردن، به شرایطی که براشون پیش اومده، به دلیل رمز جانشون این کار رو کردن، هرچه باشه به این سمت رفت. ما اینو میگیم چی؟ لنهدیت نهم سبول والذین جاهدوا فینا. کسی اینجوری باشه، حالا ببینید، میبینید مثلا سالکانی هستن، بندگان خدایی هستن، واقعا هم دارن زحمت میکشن، همشون هم در کار روحی هم همشون هم مثلا فعال و کوشا هست، مثلا هست بسیار رسیده به سکینه، ولی خودش میگه من این حال رو دارم و یکی میگه من اون حال رو دارم. اینا ما تعبیر میکنم ارضی. منظورمون از ارضی این نیست که لزوما باید دقیقا مساوی هم باشن، ولی مقطع سکینه چندین لوازم داره، یه لوازم یه لازم می‌بینی در یکی بیشتر جلوه می‌کنه، میشه ارضی. در مورد مخلصین، همه انبیا جز مخلصینه، ولی فضلنا بعض النبیین علی بعض. چجوری فضلنا؟ یکی ایدهم به روح من، که در مورد حضرت عیسی تایید روحی ویژه داره، معنا داره خیلی، حالا الان وقتش نیست که بهش بگم. به همین رمزی است که باعث می شود احیای موتا میکنه، نمیدونم به کسی که برست داره رو از برست نجات میده و امثال اینها هست که از حضرت عیسی. ولی یکی دیگه موسی کلیم الله، یعنی سلطان حضور تکلم با خدا داره، خب اونم هست. البته من قسم این نیست که همه انبیا رو یکی بکنم، یک درجه بکنم، میخوام بگم میتونه حتی در دور مرتبه مخلصین باشه، اما مخلصین هم برای خود هر کدوم یک سلطان به اصطلاح وجودی معنوی خاصی پیدا کنه که در دیگری نباشه. اینا ما میگیم در عرض هم. چرا اینم میگیم؟ میخوام دست باز باشه، یعنی سبول رو فقط طولی معنا نکنیم. چرا؟ نه دیگه لزومی نداره، مگه اینکه بگه آقا چون اینو داره این بالاتره ولی اونو نداره پایین داره، ولی عملا به لحاظ مقطع کلان سکینه حساب کنی چند تاش در عرض هم هست. خب نوسانات گاهی به لحاظ شده ضعف سکینه است، گاهی به لحاظ دو نوع کار کرده سکینه است. چه مشکل داره؟ خیلی داریم اینجوری. الان مؤمنین ما میتونیم بگیم درجه ایمانیشون ایمان مستعار نداره، ایمان آریایی نیست، ایمان قوی شده. اما ایمان قوی شده شما ببینید الان مدعیان نگاه کن، تنوع مدعیانین رو نگاه کن، مؤمنین میبینید یکی توش مودت انقدر شدیده که سعد نداره، یکی دیگه یه جور دیگه است، یکی با صدق و صفا داره جلو میره، یکی با مودت داره جلو میره، یکی با چیز دیگه داره جلو میره، همش اینجوری خیلی واضحه. یعنی اصلا احتیاج به هیچ توضیحی نیست، خودش توش وجود داره. ما خیلی داریم و هر کی هم شکلی است. خداوندم اتفاقا گاهی گفته توضیح داده به یکی چی میدیم، یکی چی میدیم، یکی نوری میدیم تمسونه به بشه، یکی رو نمیدونم چه میدیم که اینجوری میگه به ملکوت میرسه، ملکوت رو میدیم. یک فرد هم میشه تا، یعنی به تعبیری به حسب حال اینو داره، بعدا یه حال دیگه او رو داره، که حتی تعداد سبول
ارزی هم که میگه یعنی چند تا چیز بهش داده. بعضی هستن تو سکینه متوقل میشه، هی اینو میدم بعد اونو میدم بعد اونو میدم بعد اونو میدم، یک دفعه همین موجب قوت میشه به مرحله بالاتر سکینه میرسه. اشکال نداره، اینا هم راحتن. یعنی فقط میخوام یک نکته رو درست کنم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که ازدیاد هدایت ازدیاد ایمانه، تنوع پیدا می‌کنه. گاه طولیه، یعنی از یه مرحله مرحله بالاتر میریم، گاهی تنوع عرضی پیدا میکنه و این تعدد سبل رو میشه معنا کرد. خب حالا سوال، این تعدد سبل رو بردی از صراط چیزی کم میکنه؟ یعنی همش صراطه یا از صراط در میره؟ خداوند سبحان، اصلا اگه کسی بنده خدا میگفت اینجوری بگید، اصلا هیچی ما نداشم. خدا اصلا یک جا بگه ما صراط، من یک صراط دارم، یک صراطه که صراط الذین انعمت علیهم، مثلا میشه یک صراط، صراط نمیگه، جمع نمیبنده، یک صراط. از یه طرف میگه راه های من، صراط هم یعنی راه، سبل هم یعنی راه، چیکار باید بکنه؟ تمام این راه ها با تو یک راه جمع بشه دیگه، اگه ما باشیم همینقدر کافیه. بلکه آیاتی هم داریم که اینو گواهی کمکش میکنه، درستش میکنه. میخوام چیکار کنم؟ میخوام بگم این تعدد سبل رو درست میکنیم، ازدیاد هدایت درست میکنیم. ازدیاد هدایت هم به اصطلاح چه در طول چه در عرض معنا داره، همه اینها میشه و همش هم از صراط در نمیره. یادتون هست بحث صراط رو ما میکردیم، میگفتیم حالت مخروطی داره، از قاعده تا اون نوک مخروط همه رو میگیره و یک چیز گسترده است و دامنش خیلی گسترده است. تا ایمان آمد اومدیم تو صراط، اون توضیحی که دادیم مرز صراط رو با از غیر صراط می‌خواستیم مشخص کنه، تا این رو گفتید. یعنی اینجا تا اومدی توش. خب مؤمنی که در مرحله اول ایمان درست، ایمان مستعار درست، ایمان قوی تر درسته، ایمان سکینه است درسته، ایمان یقینی است درسته، همش هم ایمان، در مرحله از ایمان در نرفت و اینا میشه سبول، سبول طولی، چه اشکال داره؟ لنهدین نام سبولانا، یعنی از صراط در نمیبره او رو. و به تعبیر دیگه ما عرض کردیم از صراط در بریم میرسیم به ضلالت. یا تو هست توضیح دادم، گفتم این دوگانه، دوگانه کلان است که هیچ مقابل نداره. یعنی یا باید تو صراط باشی یا خروج از صراطی که میشه ضلالت. خب پس این سبول رو باید چیکار کنیم؟ لنهدین نام رو کسی هم اینو نگه. اون بیان اول فقط میگفت اون دوتا که یک بار گفته یک صراط واحد، از یه طرف بود سبول، چاره نده بگیم سبول به همون صراط برمی، این یک راه. راه دوم اصلا این طریق معیار رو ایمان قرار بدید از طریق بحث‌های معیاری. معیارش چی بود؟ ایمان بود. خب ایمان شده ضعف پیدا میکنه، از صراط در نمیره. پس مراتب هدایت از صراط در نمیره، خیلی راحت. میخوام چیکار کنم؟ میخوام بگم ما دلایل متعددی داریم به لحاظ لوازم همراه خودش که میکشونه سبول رو باید در دل صراط هضمش بکنه. سبول در دل صراط باید هضم بشه. میخواد یک نمونه دیگر بگم، اصلا حقیقت صراط به چی بود؟ انه عبودونی هازا صراط مستقیم نبود، مگر این بحث نمی کنه هویتش عبودیت نبود؟ خب عبودیت اگر مراتب پیدا کرد، مراتب عبودیت میشه مراتب سبول هدایت. خب سبول هدایت شد بسیار خوب، سبول هدایت از مراتب عبودیت، از اصل عبودیت که در نمیره اصل صراطه. بله، ولی حالا مغز صراط گفتیم کجاست؟ عمقشه. یا تو هست این توضیح دادی؟ مغز صراط وقتی عمق میشه باید بگیم چی؟ هر یک از این صراط هایی که ضعیفند اون عمق نیست، ولی حظی از عمق دارد. این باعث میشه ما چیکار کنیم؟ مجبوریم بگیم صراط، تمام سبول در صراط هضم میشه و صراط هم یک مغزی داره و اصلی داره که صراط الذین انعمت علیهم، توضیح دادیم. پس تمام سبول باید چی بشه؟ سبول ضعیفتر تا میرسه به اون سبول قوی، همشون حظی از صراط دارن به اندازه عبودیت. گاهی عبودیت ضعیفتر میشه، میشه ایمان اولی، گاهی ایمان عبودیت قویتر میشه، میشه به اصطلاح ایمان محکم، بعدش میشه سکینه، بعدش میشه یقین. تمام اینها همون اصله. اصل چیه؟ اون اصلیست که گفتیم مغز صراطه، که همون یقین ناب نهایی 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 که اصطلاحی هم به کار بردیم و گفتیم اون موقع. درست شد؟ تا اینو میگید خاصیت صراط و سبیل به هم گره میخوره. چجوری؟ صراط را باید اصلی گرفت، در دل او سبول را هضم کرد و چون اصل صراط هم مغز صراطه، همه هم حظی از او دارند با همه شدت و ضعفی که پیدا میکنند. و با همه تنوع عرضی و طولی که پیدا میکنه همه حظی از صراط دارن. و این اتفاق اون فضای مخروطی رو خیلی بهتر برای ما معنادار میکنه. گفتیم قاعده ای داره خیلی بازه، یواشاش تا میرسه به اون عمقش که میشه اصل، که اون میشه نوک مخروط. درست شد؟ از کنید اون آیه که قرآن که داریم اینجور گفتیم، من الان دو دلیل آوردم دیگه. یکی اینکه اول در قرآن صراط آمده نه صراط ها، یک. ثانیاً معیار صراط چیه؟ عبودیت. میبینیم تمام مراحل رو میگیره، نمیشه دیگه، برعکس میشه. من دارم اینو میگم، میخوام اتفاقا آیات رو داریم کنار هم میچینیم، ما از کار دیگه نمیکنیم. لذا این آیات به ما اینجا جا. بله لفظ میخوای شما خودت بگی صراط های مستقیم، من تقریر اون آقا رو نمیگم. صراط های مستقیم منظور یعنی سبولی که در دل صراطن، به این میخوای اشاره کنی مشکل نداره. ولی صراط یکی بیش نیست، توضیح هم دادیم. خروج از صراط هم یعنی ضلالت و گمراهی، توضیح هم دادیم اینا رو، توضیح. حالا بخونیم این رو. اتفاقا همین باعث میشه ما دیگه راحت میتونیم بگیم چطوری یک یا دو، یه دوگانه پیدا مون، یه ضلالت یه هدایت. دلیلش همین اینه که هدایت یک راه بیش نیست، توضیح دادم اینا رو قبلا گفتم. حالا ببینید این آیه هم خیلی میتونه کمک میکنه، آیه 15 و 16 سوره مائده. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. از ناحیه خدا نور و کتاب مبین اومد، قرآن اومد. خب قرآن چی کار میکنه؟ دو تا سه تا کار بهش به اصطلاح نسبت داده شده در این آیه بعدی. یهدی به الله من اتبع رضوان سبل السلام و یخرجها من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. سه تا. اولش چیه؟ این کتاب چیکار میکنه؟ یهدی به الله من اتبع رضوان سبل السلام، راه‌های سلامت رو برای کسی که خواهان رضوان و خوشنودی پروردگاره، که رضوان تا میگیم یعنی خیلی مراتب عالی از ایمان رو داره رضوان تا میگیم. خب میگه برای کسی که دنبال رضوان، سبل سلامت رو براش معرفی میکنه و هدایتش میکنه. که گاه گفتن علامه معمولا اینا ایصال علل مطلوب گرفت، ایصال علل مطلوب باشه، ارائه طریق باشه، فرقی نداره. این آیه واضح هستم چه میگم؟ یعنی کسی که دنبال رضوان الهی است، این آیات چیکار میکنه؟ سبل سلامت رو بهش نشون میده. اول عنوان میده سبل سلامت و یخرجها من الظلمات الى النور، از ظلمت به سمت نور میبره. دو. سوم و یهدیهم الى صراط مستقیم، اونها رو هدایت میکنه به صراط مستقیم. اول میگه هدایتشون میکنه به سبل سلامت، در پایان میگه چی؟ هدایت میکنه به صراط مستقیم. یعنی از یک طرف گفته صراط مستقیم، از یک طرف گفته سبل سلامت. خب سبل سلامت باید از صراط مستقیم در بره یا یک چیز دیگری غیر اوست؟ غیر اوست که در بره، یا اینکه جزء اوست؟ چیکار باید بکنی؟ چرا نداری که جزء بشه؟ غیر اینکه معنا بقیه از صراط در بره میشه چی؟ میشه ضلالت. لذا این آیه اتفاقا نشون میده سبل سلامت رو باید در دل صراط مستقیم معناش کرد، و صراط رو هم جمع نبسته. دقت میکنید؟ هم به بحث جمع نبستنش، هم به اون معیاری که ما دادیم. معیار صراط بحث بعدی است که باید روش تأکید کرد. یادتون باشه ما تو بحث مختصات صراط که بحث کردیم، در اون مختصات که داشتیم گفتیم روح بندگی، روح دیانت، روح تقرب، روح ایمان، روح به عمق رفتن، اینا توضیح دادیم تو معیار صراط. که ان اعبدونی آیات آوردیم، من الان دیگه نمیخوام اون آیات دوباره تکرار کنم چون آیات رو گفتیم، من دیگه دوباره نباید تکرار. مثلا ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، صراط مستقیم چیه؟ اون عبودیت. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب عبودیتی که در صراط مستقیم است، روح عبودیت چی؟ توضیح دادیم که یعنی یک عرض عریض داره، چه به نحو عرضی چه به نحو طولی، تمام اینها عبودیته. توضیح دادیم اینو قبلا بحث هم کردیم تو اون تو ایاک نعبد تفصیلش هم دادیم درست شد. خب این رو ما میگیم چی؟ روح صراط. خب روح صراط اگه اینو میگید بدیل مقابل نداره، غیر از عبودیت چی میشه؟ غیر از عبودیت چی میشه؟ میشه خروج از عبودیت، میشه ضلالت. تا اینو گفتی پس لنهدی انهم سبولنا، یا به اصطلاح یهدی به الله من تبع رضوان سبول السلام، اینها هم یعنی از عبودیت خارجه؟ نه، همون تو خود تو عبودیته. لذا میگیم توش حزم میشه، یادتون باشه توش حزم میشه و ناگفته نمانه. صراط به اصل صراط، یا تو هست این اصل صراط یادم از خیلی توضیح دادم قبلا، اصل صراط و مغز صراطه. و اگر بگید اون مغز صراط میگه، میشه چی؟ حزی از صراط پیدا میکنند، همه حزی از صراط پیدا میکنند. لذا مؤمنان عادی حزی از صراط دارن، حزی از اون روح عبودیت امیرالمؤمنین مثلا دارن. واضح است؟ چون گفتیم اون عمق عبودیت مال اهل بیت است و مال رسول الله، از اون رو عمق عبودیت حظی بهشون رسیده. و قبلا من یادم اینم توضیح دادم، ظاهرا این حدیث رو آوردم که در حدیث آمده چی؟ شجره طیبه طوبی از خانه علی و اولاد علی رویید و هر جا مؤمنی هست شاخه دوانید. یعنی هر جا مؤمنی هست، اصلا شجره طیبه طوبی چی؟ اصل ایمان، عمق ایمان. و این تو هر جا که هر مؤمنی که از این شاخه دوانید باز است، میشه شعبه ای از او. به نظرم این تعبیر شجره طیبه طوبی برای توضیح رابطه صراط و سبل خیلی عالیه. یعنی اون اصلیست، اون درخت اصلی عبودیت اصلیست که شعبه هاش میشه انواع عبودیت ها در سطوح عرضی و طولی. باز است دارم چه از میکنم؟ این رو تعبیر میکنم، حزم میشه در او و حزی از او دارد. حزم میشه یعنی تمام شاخه ها ورای درخت نیست، در این درخت جمع میشه، ولی در این حال چی؟ شعبه ای از اون ریشه و اصل هست. باز است؟ این را اگر کسی درست کنه به نظرم خیلی خوب میتونه. و علامه طباطبایی الحمدلله تو بحث صراط و سبل همین راه را رفت، ایشون هم تعبیر کرد حزم و هم تعبیر کرد حزی از او داره. یادتون هست بحث علامه طباطبایی رو میکردیم؟ ما دیگه اون راه را نرفتیم، از این راهی که خودمون عرض کردیم دیگه. یعنی راهی که ما رفتیم چی بود؟ از راه استدلال به اصطلاح به روح اون چه که در صراط مطرحه، مثل عبودیت. اگه یادتون باشه باز یک چیز دیگه هم گفتیم، ایمان. گفتیم معیار اصلی برای این که بگیم تو صراطیم ایمانه، یعنی تا اندک ایمان هست تو صراط افتادی به اندازه خودت. قبلا توضیح دادم این بحث ایمان رو، گفتیم کجا مرز ایمان، مرز صراط میشه با غیر صراط، کی خروج از صراط. گفتیم تا ایمان گرفته میشه و حتی مرحله اسلامی گفتیم به خاطر یه حظ ایمانی اندکی که فعل جمله توش گاه میاد مهمه میشه صراط. توضیح دادم اینا رو قبلا توضیح دادم، چون سرتکون نمیدید من باور ندارم که یادتون مونده، ولی میدونم که گفتم من. ببخشید این رو به عنوان مطالبه عرض بکنم، من اینا توضیح دادم مفصل دادم. حالا ازم این بود، حالا که این شد مهم چیه؟ اصلش ایمانه. یکی گفتیم روح عبودیت، یکی گفتیم روح ایمان. تا ایمان میگید اینجوری میشه، یعنی اصل ایمان رو نگه میداریم، هر اندازه اندکی که در روایات مطابق میگه ایمان مستعار، یعنی ایمانی است که یه دفعه میبینی به سرعت با یه بادی تکون میخوره به هم میخوره، ایمان مستعار به اندازه ایمانی که داره در صراطه. ولی تا ایمان ازش گرفته میشه، من آیاتش خوندم، آیاتی که به صراط ختم میشد ایمان معیار بود من خوندم قبلا، بحثش کردیم، مختصات صراط رو قبلا گفتیم تو این چیزی که خودم نوشتم صفحه 286، یعنی بحث مختصات صراطی که بعد از اون ما رسیدیم به اینکه چجوری خروج از صراط میشه، اون مرزش که بعدن میشه استکبار و اونا رو توضیح دادم، من یادم اینا رو گفتیم. حالا عرضم اینه، میشه ایمان. تو گفتید روح ایمان، خب صراط اگر روح ایمانه و ایمانه، تمام اون چیزی که ما داریم میگیم به عنوان سبل هدایت و سبل سلامت، سبل ایمانی است، نه یعنی ایمان توش نیست، پس همش عزم در اون میشود، حزم در او می شود. و طبیعتا شدت ضعفی که داره باعث میشه چی؟ حظی از او دارد. اصل صراط به عمق صراط که ازش نمیگم به صراط الذین انعمت علیهم، اون راه کسانی که نعمت دادی، که گفتیم این معیار نشون میده به مغز صراط اشاره توضیح هم دادن میداره. حالا بر اساس این ما میتونیم بگیم هم ورای صراط نیست، هم و حظ در صراط میشه و هم حظی از صراط داره، یعنی جلوه ای از او دارن. و خود این خیلی راحت میتونه به ما معیار بده. اینا معیارها من به نظرم خیلی نابیه، یعنی ما بحث اصلیمون رو که عرض کردم تو بحث‌های تفسیر سلوکی، یکیش بحث صراط مستقیمه که بعد ادبیاتش که درست کردی یه معیار پیدا میکنه، با این معیار باید همه جا پیش بری. لذا مثلا میخوای بگید کی برتره از اونها از بندگان خدا، باید بگی مثلا ببینیم کی ایمانش بیشتره، کی بندگیش بیشتره، با همون توضیحات دیگه همین اینا که الان داره. اینا میشه معیار، معیارهای کلان. این معیارهای کلان خیلی از مسائل حل میکنه. من بعضی از آیون رو دیدم وقتی دو تا سوال ازشون میکنی، چون میبینی تو متن دینی به این شکل وجود نداره، یکم توقف میکنه. ولی کسی این معیارها به دست آورد، معیارها از متن دینی به دست آورد، توقف نداره که اینا اصلا جواب داره. مثلا علامه طباطبایی تو رسالة الولایه نگاه کنید، میگه معیار انقیاد و تسلیمه. بندگی بحث رو نگاه کنید تو اونجا خیلی عالیه. معیار تسلیمه، تسلیم هست کافیه، تسلیم نیست نه. معیار اینه، معیار سعادت اینه. ببینید این راهی که علامه طباطبایی کرده، اون توضیحی که داره میده تو رسالة الولایه زیر سر اینه که اصل صراط رو اسلام، تسلیم و عبودیت گرفته. معیار بندگی انقیاد، انقیاد داری کافیه، انقیاد نیست نه. بیا نماز بخون، انقیاد توش نباشه به درد نمیخوره. بیا نمیدونم حج برو ولی توش انقیاد نباشه، انانیت باشه به درد نمیخوره. انقیاد معیاره، بیان علامه. لذا کسی گناه بکنه ولی در دل گناه، این بعضی ها میترسن از این حرفا، کسی گناه کنه در دل گناه بشکنه، انقیاد پیدا کنه، تسلیم بشه، این برتره. تعبیر امیرالمومنین چیه؟ سیئتون تسوک خیر من حسنتن تعجبک. تو شریعت اومده ولی اگر قواعد عام که به دست آوردی اینجوری عمل میکنه، دقت کنید چی ازم میکنه. خب پس میتونه بشه چی؟ اصل ایمان. یک تعبیر دیگر ما اصلا عرض کردیم صراط یعنی صراط تقرب، توضیح دادیم از مختصات، شش مختصه براش گرفته بودیم برای صراط. یکیش بود عبودیت، یکیش بود دیانت، یکیش بود به اصطلاح تقرب، یکیش بود به اصطلاح به بالا رفتن و صعود کردن، و یکی هم بود به اصطلاح به عمر رسیدن. اینا یادم از قبلا توضیح دادم شش مختصر. حالا بر اساس این هر چه تقرب بیشتر می آورد آن به مغز صراط نزدیکتره و جزء بگم، و هر چه تقرب میاره جزء صراطه. خوبه این معیار؟ هر چه که هر عملی، هر اندیشه‌ای، هر رفتاری، هر کنشی که براتون تقرب میاره این جزء. اینا همه تمام اینها چی هستند؟ سبولن. تمام اینا که میگیم سبولن و اصلش چیه؟ همون صراطه. هر راه تقربی که یک نوع تقرب خداست، سبول سبولناست، سبول الهیه. هر راه تقرب که لذا بعضی ها میگن یه تعبیری میکنن، من دیدم بعضی از این آیون که میخوام معیار بدن از همین استفاده میکنن، یعنی هر چی که هر نجوایی، مثلا خاطری براتون پیش اومده، نجوایی پیش اومده، حالی پیش اومده، هر خاطری نجوایی و حالی که شما را به پایین میکشد این ظلمانی و به درد نمیخوره، و هر نجوایی که شما را به بالا میکشد این خیر است و رحمانی. به تعبیر اینجوری میکنه. این از بر اساس همین بحث صراط. یعنی صراط روحش چیه؟ بالا رفتن و به سمت خدا بالا پرکشیدن. تا به سمت خدا احساس میکنه اینه. هر نمازی که داری میخونی تو اون نماز احساس تقرب بیشتر کردی، اون به صراط بیشتر، به محض صراط نزدیکتره. هر نماز خوندی که تو رو از خدا دور کرد، چی در قرآن هست؟ که با کسالت نماز میخونن منافقان، قام و کسالا، داره نماز میخونه ولی این موجب بعد و دوری از خداست. معیار قرب و بعد، معیار تقرب، معیار به اصطلاح بندگی، معیار ایمان، اینا اینا اینا. کسی این رو خوب حل کنه راحت میتونه نسبت سبول با نسبت با چی چیه؟ نسبت به صراط چیه؟ چرا؟ چون اون اصل به سبال همه هم همین تقربه، همین به اصلا ایمانه، همین بالا رفتن، همین هست. واضح است؟ این داشته باشه. آره یه سبولنا ما عرض کردیم ما یه سبول غیر الهی داریم که اتفاقا گفتیم اون سبیل رو ما آوردیم و گفتیم اون برای ما معناداره، که یعنی چی؟ یعنی اون راه های زلالت، که اتفاقا راه زلالت رو از اون استفاده کردیم، سلوک عامه چه به نحو خیر چه به نحو شر رو از اونها استفاده کردیم. یعنی ما سبیل داریم که سبیل غیر الهی بود، اما سبیل الهی رو الان دارم معنا میکنم. سبیل الهی چاره جز این ندارید، یعنی سبیل الهی همش تو صراطه و همین توضیحی که الان عرض کردم. علامه طباطبایی این رو بحث کردن فقط از راه وحدت و کثرت، یعنی وحدت صراط و کثرت سبول. یک راه من میخوام بگم اتفاقا بریم جلوتر، میتونیم از راه معیارهای صراط، مختصات صراط میتونیم برسیم که سبول چه جایگاهی دارد. سبول در صراط هضم میشود و حظی از صراط پیدا میکنه، مغز صراط. این دو تا رو داشته باشید تمام شده است. و اون مثال شاخره که زدم خوبه، مثال مخروط رو هم که زدم که اون قله نوک همش باز شده اون نوکه که تبدیل میشه به قاعده مخروط، میتونید اینجوری هم در نظر بگیرید. اگه اینجوری در نظر بگیرید بحث صراط و سبل هم درست میشه. یه توضیحات تحت ماهی داره انشاءالله بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم احوال شما خوب؟ سلام. سلام علیکم احوال شما. خیلی خوب، یعنی فضای فرهنگی رو بهش میدید. خیلی خوب. خب از من یه تأمل کنم، مثلا الان این ذهن من که بعد از درس خسته هست اصلا نمیتونم ببینم. چشم اگه تو نستم بزید چشم، من به ایشون میگم. سلام علیکم. سلام علیکم. آفر باشید. انتماس سلام علیکم.
بحث ظهورگیری رو دیروز فهمید چه؟ بحث ظهورگیری رو فهمید تو چه بحثایی
ظهور رو؟
همون ظهوری که دیروز توی جلسه بحثی همین فهمید تو چه جلسه؟
جلوه و جلوه از حق رو میگه کنون؟
نه دیروز ویژگی های حکمت صدرایی.
خب
ظهورگیری از متن دینی.
آه ظهورگیری از متن دینی. ظهورگیری که اصلش تو بحث‌های اصولی بحث‌های ظهورگیری آمده، اما تو کارهای صدرا من اون موقع داشتم فکر می‌کنم تو تأویل من توضیح دادم، بحث ارتکاز توضیح دادم، تو بحث ارتکاز و بله تو بحث تفسیر هم تو بحث مسئله لغت که بود داشتم توضیح دادم بحث ارتکاز رو کردم. اون نوع ظهورگیری اون یک بحثه،
اونو بودم ارتکاز یادم
ارتکاز، یکی اون یکی هم تو بحث های کجا بود که بحث های تأویل که من انجام دادم، اونجا هم بحث ارتکاز رو توضیح دادم و ظهورگیری بود. و تو کار صدرا هم
توی مقدمه المیزان اونو میفهمم.
نه یه تأویلی رو به صورت مستقل 13 14 جلسه
تأویل عرفانی اونو
آره تأویل عرفانی اون دو یکی توضیح دادم، یکی هم تو بحث‌های صدرا تو همین حکمت متعالیه من توضیح دادم. اما حکمت متعالیه کجاش میشه خیلی مستقره کجاش میشه
یاد اون نکته‌ای که فرمودید اسفار رو از اول بخونه.
بله
اگر بخوام با حکمت متعالیه که شما گفتید بخونم اون جبرانمون رو میکنه.
حکمت متعالیه ما با یه دغدغه خاصی نه، حکمت متعالیه ما به اصطلاح قصد ما این بود که تحقق فلسفه اسلامی و اسلامیت فلسفه رو داشته بررسی می‌کرد. لذا از این سر شروع، از یک جهت یه دستگاه کامل شد، یعنی ما از
یه منظومه،
آره یه منظومه شد، نه که نشد، یه آخرش بود که رها کردیم، کمی مونده ولی انجام شد، ولی یک نظم خاصی داره این حرفی نیست، اما بیشتر با دغدغه متون دینی و فهم متن دینی بود، اما کار حکمت متعالی کار فلسفیش
همونطوری باید برم جلد
بشه، باید بخونم.
بعد خارج نهایه رو هم دیروز نفرمودید اینجا جایگاهش الان کجا
میشه؟ خارج نهایه رو من
یعنی بعد نهایه بیان خارج نهایه آره بشینن یا برن اسفار بشن؟
نه اسفار که باید بخونن، این خارج نهایه کمک میکنه که قطع تحقیق بده،
یعنی که در هر زهن
آره این نباید جای اسفار خونه، اسفار خوندن باید باشه، یعنی شما سرمایه های فلسفی زیاد باید تهیه کنید. الحمدلله موفقید شما، فقط من معتقدم یکیش که خب جانب خدا رعایت میکنه هرچی دستور شرطی که داده شد، یکی هم مسئله انصاف که خدا رو خیلی خوشید، یعنی گاهی آدم میتونه اینجوری هیچکس هم نروازی نشه بیشتر، ولی یه کار میکنه از که باید بگیرم من دو هایی که سود باید میکنه یه بقیه چرا بقیه رو به خدا بسپاره، خدا بهتر بشه، فایده انصاف رو رعایت کنه تو تجارت دارید سلوک خیلی نابونه خودش میشه سلوک این خیلی موفق باشید، التماس را خدا من که معتقدم این نوع علوم باید در فضای خونده بشه که استاد خوب بگه و خوب همون نقد کنه، بعضی از من نیسته منفی داره از اسلام، اگر خودتون در خودتون میبینید دسته منفی نداشته باشه خوب بخونید، چیزی تهش در نمیاد ولی باعث میشه اون حوزه رو بشناسید، ولی اگر میبینید به روح و روان هستید جان من خودم کندن از این دست شکلی میشه میتونم خب نه که این استاد نمیتونه دست بده ولی این باید میشه آدم جا آدم داری گیرد اینو باید موازه کنید، فرضی اصلا خیلی یک نظر اصلا تو خون نمیتونم به ازا بگیرد تقریف کنید ها نمیگم اینو باید خود هر لحظه ای که احساس کرید این نمیشه موازه میشه زیده شونید به شرط دیگه هر مکان دیگه همه بگیم بقیه هم برای احده نزید، این اگر نشه چیزیست که ما لازم داریم بخونیم این بیتر خبر داشته میشیم و بعد بیان بحثای خود رو خوب بخونیم و بیتر بیان به وزان همین بحث های منظر بریم بحث رو حرف بکنیم. بحثان شده دیگه نیست؟